اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر شما ملت عزیز و صبور و شریف ایران زمین. صبح شما عزیزان به خیر باشه. ساعت دقیقا 6 بامداد. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف در دوشنبه زیبا 27 بهمن 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 شعبان المعظم 1447 هجری قمری تا ساعت 14، من آرش دارابی در کنار تهیه کننده محترم آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان و هماهنگیمون آقای روح الله محسنی در کنار شما هستیم و حاصل تلاش همکارانمون رو در این ساعت تقدیم شما بزرگواران میکنیم. تا لحظات دیگر انشاءالله برکرانه نور هست تقدیمتون میکنیم این برنامه رو. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 122 و 123. ساعت 6:35 دقیقه سلام سرقت رو خواهیم داشت. بعد از اون با مجله صبحگاهی مهربان باشیم مهمان لحظاتتون هستیم به صورت زنده ساعت 6:45 دقیقه. در ساعت 7:40 دقیقه با گنج سعادت برنامه ها رو ادامه خواهیم داد تا بعد از اخبار سراسری ساعت 8. انشاءالله 8:35 دقیقه صداهای قدیمی و ماندگار رو در برنامه آوای ماندگار تقدیم شما بزرگواران میکنیم و 8:45 دقیقه هم معرفی برنامه های رادیو معارف رو خواهیم داشت در ایستگاه 96. ساعت 9:05 دقیقه منشور امیر رو براتون داریم، بخشایی از کتاب شریف نهج البلاغه برای شما شرح داده میشه و ساعت 9:15 دقیقه آموزش مهارت‌های رسانه‌ای در برنامه معارفیاران رو خواهیم داشت. با عوامل برنامه زندگی زیباست هم ساعت 9:30 دقیقه همراه میشیم به مدت 60 دقیقه و زنده. ساعت 10:30 دقیقه طب سنتی اسلامی رو در برنامه شفا خواهیم داشت و 10:45 دقیقه هم بخشایی از قرآن کریم در قالب نمایش برای شما پخش خواهد شد در برنامه یک قطره از دریا. ساعت 11 اخبار معارفی رو میشنویم با هم و انشاءالله ساعت 11:15 دقیقه هم به سوالات شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام پاسخ داده میشه. ساعت 11:35 دقیقه با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر امروز 12:21 دقیقه. اذان ظهر امروز به افق مشهد 11:46 دقیقه و به افق شیراز 12:14 دقیقه خواهد بود. کار برای خدا باشد دوام و بقا دارد. موضوع سخنرانی امروز حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی است در برنامه بربال سخن. انشاءالله ساعت 13:10 دقیقه آقای قاضی رو خواهیم داشت بررسی پرونده های قضایی. ساعت 13:30 دقیقه هم حکایت آزادگی رو داریم، آزادگان سرفراز رو خاطراتشون رو در این برنامه خواهیم شنید. حسن ختام و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری هم پیام ولایت خواهد بود که برگزیده بیانات مقام معظم رهبری است. در کنارتون هستیم انشاءالله تا ساعت 14. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم برکرانه نور هست. همراه میشیم با مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی و گوش جان می سپاریم تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 122 و 123. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. همونطوری که بدن گاهی زنده است و گاهی مرده و بدن زنده گاهی در عین حال که چشم دارد نوری در کار نیست که او ببیند، ولی گاهی نوری هست که با اون نور راه را ببیند، روح هم همین شرایط را دارست. گاهی روح مرده است، گاهی زنده. مرگ روح به کفر و جهل و فسق و امثال ذالک است و حیات روح به علم و ایمان و عدل و امثال ذالک است. در اینجا دو تشبیه است، یکی این که مؤمن به منزله زنده است و کافر به منزله مرده، بلکه در حقیقت کافر از نظر روح مرده است و مؤمن از نظر روح زنده. این تشبیه و تنظیر اول یا واقعیت اول بدون تشبیه که او من کان میتن فاحییناهو، با اون کسی که میت بود و حیات ما را نپذیرفت یکسان نیستند. این یک بیان. بیان دیگر این که کافر در ظلمت است و مؤمن نورانی است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. در مسلب اول مرگ کافر را ذکر کردن، بعد حیات مؤمن را. در مسلب دوم نورانی بودن مؤمن را اول ذکر کردن و ظلمانی بودن کافر را دوم. بر از اینکه اینا چهار مطلب است، هر دو به دو رو در روی همان، یکی جریان مرگ و حیات است، یکی جریان نور و ظلمت. در جریان مرگ و حیات اول جریان مرگ را ذکر میکند بعد حیات را، در جریان نور و ظلمت اول نور را ذکر میکند بعد ظلمت را. این که فرمود اومن کان میتن فاحییناهو، یعنی این با کسی که مرده بود و حیات ما را نپذیرفت یکسان نیستند. بعد اون که حیات ما را پذیرفت با نور الهی حرکت میکند و اون که حیات ما را نپذیرفت در تاریکی متراکم فرو رفته است که راهی برای نجات او نیست. اومن کان میتن فاحییناهو که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. در حقیقت از باب وحذف ما یعلم منه جائز، اون جریان مرده بودن کافر را به اصطلاح ذکر نکرد، یعنی اومن کان میتن فاحییناهو که من مثله کان میتن ولم نحیه یا لم یقبل الحیات. این یک تمثیل. اومن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات. این دو تمثیل، یعنی کافر مرده است، مؤمن زنده. کافر در تیرگی و تاریکی است، مؤمن در نور و روشنایی. مطلب بعدی آن است که در قرآن کلمه نور تثنیه و جمع ندارد، همیشه مفرد است، اما ظلمت به جمع بسته می شود. برای آن است که بالاخره راه های باطل فراوان است و راه حق جز یکی بیش نیست. لکن درجاتی برای نور و حق هست، لذا در سوره مبارکه نور فما نورن علا نورن، نورن علا نور درجات نور هست، ترکب نور نیست، تأکید نور هست. کثرت به معنای پراکندگی نیست، کثرت به معنای شدت هست. اما در همون سوره مبارکه نور جریان ظلمات شد فما ظلماتون بعضها فوق بعض، در این که اونجا هم بعضها فوق بعض است یکسان است، اما باز جمع ذکر میکند. نمیفهم ظلمتون علی ظلمتین، میفهم ظلماتون بعضها فوق بعض. اینجا هم ظلمت و ظلمات را جمع ذکر کرد برای این که پراکندگی زیاد است، نظیر و ان هازا صراط مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل الله، که اونجا راه‌های زلالت و قوایت متعدد است، جمع بسته می شود، اما راه هدایت که صراط مستقیم است نه تسنیه دارد نه جمع. این البته تطبیق است، نور بر قرآن کریم تطبیق شده است، چون که روایات متعددی در تفسیر شریف برهان و مانند آن نور به ولایت، نور به امامت و مانند آن هم تطبیق شده است. و جعلنا له نورا یمشی بهی و این جعلنا له اماما یقتدی بهی، که این یکی از مصادیق بارز نور هست. البته اینا تطبیق است نه تفسیر. چند روایت در تفسیر برهان که بعضی از اونها از مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، نور را تطبیق شرده است به امام علیه السلام و همچنین به مقام ولایت. خب او من کان میتن فا احییناهو و جعلنا له نورا که یمشی بهی فی الناس، معلوم می شود اگر کسی نورانی شد، وظیفه او این است که با این نور خط مشی خود را و دیگران را در جامعه ترسیم کند. نظیر این که اگر کسی به مقام فقاهت رسیده است، مسئولیتش این است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم هست. این چنین نیست که در یک گوشه بگیرد و بیارمد. خاصیت نور آن است که دیگران را هم روشن کنند. اگر کسی از نور الهی بهره‌ای برده است، باید با این نور در بین مردم حرکت کند، یعنی جامعه را روشن کند. هم خط مشی خود او نورانی باشد، هم خط مشی جامعه را ترسیم بکند. لذا نفرمود به این که به جعلنا له نورا، بلکه نورا یمشی بهی فی الناس باشد. و هر تقدیر در این کلمه نفرمود به این که اون که زنده است فقط خانه خود را روشن می کند. خب این که فرمود که من مسهله فی الظلمات لیس بخارج منها، یعنی جریان اونها مثل جریان کسانی است که تو تاریکی ها فرو رفتن. در سوره مبارکه نور مثال را به صورت باز ذکر فرمود، فرمود به این که کافر مسئلش مثل این است که در دریای عمیق لجی غرق بشود. خب دل آب در اون قسمت‌های عمیق دریا این ظلمت است. روی دریا را هم امواج بگیرد اینم ظلمت است. روی امواج را ابر بگیرد اینم ظلمت است. مجموعاً در شب اتفاق بیفتد این هم ظلمت فوق ظلمت است. اینا را ترسیم می‌کنند در آیه 40 سوره مبارکه نور، این چیزی می‌فرماید. بعضی که در آیه قبل فرمود والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیع یحسبه الظمآن ماء، در آیه 40 سوره نور می‌فرماید او کظلمات فی بحر لجی، که یغشاه این بحر عمیق را موج، چه من فوق این موج موج دیگری است، که من فوق اون موج دیگر ابر است، ظلمات بعضها فوق بعض. چنین آدمی اذا اخرج یده لم یکد یراها، انسان بالاخره دست او کاملا در اختیار او و سلطه اوست، بالا میبرد، پایین میآورد، نزدیک میکند، دور میکند، قبض و بسط دارد، زیر و رو دارد، دست بالاخره در اختیار آدم است. در این کریمه فرمود در چنین حالتی اون کافر اگر دست خود را بیرون بیاورد، نه تنها دست خود را نمیبیند لا یراها، بلکه لم یکد یراها، نزدیک دیدنم نیست، این خود را نمیبیند. خب چنین کسی خود را گم میکند، وقتی خود را ندید خود را گم میکند دیگه. لم یکد یراها یعنی نزدیک دیدن دستم نیست. در قبال اون مؤمنین که یهدی الله لنوره من یشا نور علی نور، خب بر این که فرمود ظلماتون و نکره است، بعضها فوق بعض، بعضی را ذکر کرده است. اگر چنونچه روشن باشد، روز باشد، بالاخره فوق سحاب روشن است. این میخواد بگه اصلا راهی برای نورانی بودن او نیست. خب در این آیه که فرمود که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این لیسه به خارج منها کار نفی جنس را می کند، یعنی این بیرون بیاد نیست، نه خارج نمی شود. اصلا این خارج شدنی نیست، بلکه رای برای خروج ندارد. او وقتی خود را نمی بیند، دست خود را نمی بیند، تو به کدوم سمت حرکت کند؟ لیس به خارج منها، اصلا بیرون بیاد نیست. کذالک زجر الکافرین ما کانوا یعملون. اول اینها مستحبات ترک کردن، بعد معاذالله واجبات ترک کردن، به دام گناهان صغیره و کبیره افتادن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، و همه این سیئات برای او حسنه تلقی میشد و زیبا تلقی میکرد. چون زیبا تلقی میکرد، داعی نداشت دست از اینها بردارد. زین للکافرین ما کانوا یعملون. قبلا هم به عنوان تزیین کیفری در همین بخش سوره مبارکه انعام گذشت، خدا فرمود در زیر آیه لا تسب الذینه، اونجا فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. هر کسی راه را انتخاب کرده است، ما سعی میکنیم او را هدایت بکنیم. اگر راه خوب را انتخاب کرد، برابر عقل و فطرت و عقل و نقل حرکت کرد، ما این راه طیب و طاهر را برای او زیبا جلوه میدهیم که او زیبا میبیند. و اگر راه تباهی را طی کرد، ما هدایتش میکنیم، صبر میکنیم، مهلت میدیم، راه توبه را باز میکنیم، این راه را با نفس لوامه علیه او معرفی میکنیم که خود را سرزنش کند، دیگران سرزنش کنند، این کار را تقبیح میکنیم، دیگران تقبیح میکنند. اگر در دراز مدت این شخص متنبه نشد، از اون به بعد به عنوان کیفر راه زشت را برای او زیبا جلوه میدهیم به عنوان تزیین کیفری. اینجا هم فرمود زین للکافرین ما کانوا یعملون. فاعل این زینه در اوائل امر مشخص هست کیست، در اواخر امر مشخص هست کیست. اونجا که به عنوان تزیین کیفری گرفتار زینت شناسی شدن، به وسیله شیطان این کار انجام میگرد که زین لهم الشیطان و اعمالهم. منتها شیطان به عنوان کلب معلم مأمور الهی است که اینها را بگزد و باز بگیرد. خب بعد فرمودن به این که همونطوری که کفار قبلی این چنین بودن و کفار اصل تو هم این چنینن، حسقه هر شهر روستای هم همینطورن. و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیمکرو فیها. فرمود همونطوری که کفار عملشون برای اونها مزین است، فسقه و مجرمین هم عملشون برایشون مزین است. بعد در آخر جمع‌بندی میکند، میفرماید ما هم کفار را مؤاخذه میکنیم و میگیریم، هم مجرمین و فاسقان را کیفر میدیم، ولی مدت مدید مهلت میدیم تا برای که برگردن. فرمود اونها که کافر بودن در برابر انبیا می ایستادن، سرنوشت تلخشون این است که زوجن الکافرین ما کانوا یعملون. اما اونها که راه ستم را، راه ظلم را، راه تحقیر مؤمنین را طی کردن و حرف انبیا و اولیای الهی در اونها اثر نکرد، ما به اینها یه مدتی میدان میدیم، مهلت میدیم. اینا اگر در یک شهر زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون شهر قرار میدیم. اگر در روستا زندگی میکنن، ما اینها را جزء بزرگان ظاهری اون روستا قرار میدیم، تا در اثر این بزرگ بینی و این قدرت مکرهاشون رو بکنن. ولی ما میخواهیم با همین مکر اینها رو بگیریم. اینا نه مبدع فاعلی این مکر رو میبینن، نه مبدع قابلی این مکر رو میبینن، نه میدانن کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن این نقشه به زیان کیست. کذالک جعلنا فی کل قریتین اکابر مجرمی ها. این اکابر مفعول دوم جعل است، مفعول اول جعل اون مجرمین است. با ارجای تقدیم و تأخیر به اون جایگاه اصلیش به این صورت در می آید. و کذالک جعلنا فی کل قریتین مجرمی ها اکابر، یعنی مجرمین اون قریه را دهبان و دهدار و رئیس و زعیم قرار میدیم، فاسقین هر منطقه را جزء مقتدرین اون منطقه قرار میدیم. و کذالک جعلنا فی کل قریه مجرمی ها اکابره، یعنی مجرمین اون قریه را جزء بزرگان اون روستا و قریه و شهر قرار میدیم. چرا؟ تا قدرت پیدا کنن و حیله کنن. خب ما داریم مجرمین را بر مردم مسلط میکنیم؟ نه، ما میخوام اینها را بگیریم. اینا نمیفهمن، اینا را میخوام با دست اینها بگیریم. دیگر فرشته‌ای نازل بکنیم، طیر ابابیلی نازل بکنیم، یا تندبادی، طوفانی، زلزله‌ای نازل بکنیم یا بر اینها تحمیل بکنیم، نیست. اینا را با دست خود اینها میخوام بگیریم. و کذالک جعلنا فی کل قریه مجرمیها اکابره. چرا؟ لیم کرو. این لیم کرو لام لام عاقبت است، نه لام لام غایت. تا اینکه اینا مکر کنن. مکر را هم اونطوری که در فقه اللغه ها معنا کردن، اون فصل و تاب دادن است. خب یه نخ اگر بخواهد بگسلد و پاره بشود، با تاب دادن شدید پاره میشود. فرمود ما اینا را قدرت دادیم تا اینها هی تاب بدن. چی رو تاب بدن؟ چی رو تاب بدن؟ خودشون را بتابانن، خودشون را مفتول کنن، خودشون را بپیچانن تا با دست خودشون گرفتار بشن. نه میفهمن که فاعل اصلی کی دارد نقشه میکشد، نه میفهمن قابل اصلی کیست، کی دارد تاب میخورد و تاب بکسلن. نمیفهمن. ما این کار را کردیم لیم کرو در اون منطقه. اما و ما یم کرون الا به انفسهم و ما یشعرون. اینا دارن خودشونو تاب میدن تا پاره بشن، ولی نمیفهمن. مگر انسان ابزار دست خدا نیست؟ و اعلم عباد الله ان اعضاءکم جوارحکم جنوده. خب نه تنها لله جنود السماوات و الارض که انسان مشمول او نباشد، نه، لله جنود و سماوات و الارض شامل انسان هم می شود. انسان هم یک از ستادیان، سپاهیان، سربازان ذات اقدس اله است. خب اگر انسان سرباز خدا بود، خدا یک انسانی را نعمتهای فراوانی داد، بارها بیراه رفت، خدا صبر کرد، مهلت داد، راه توبه، راه اناب رو گشود، ای از همه این حسنات الهی سوء استفاده شد، بعد خدا او را بخواد بگیرد، گاهی از باب سخرها سبع لیاله و سماعت ایام میگیرد، گاهی از باب خسفنا بهی به داره الارض میگیرد، گاهی از باب قشیه هم من الیمه ما قشیه هم میگیرد، گاهی نه، همین سرباز را به دست خود همین سرباز میگیرد. یه لازم نیست از خارج مایه بگذارد. که فرمود ما این رو میخوام پارش کنیم، چیکار میکنیم؟ به دست او میگیم خودت رو تاب بده. وقتی تابون تابون تابون، خب یه پاره میشود. نه او میفهمد کی دارد تاب میداد، نه میفهمد کی دارد پاره میشود. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشکرون. نمیفهمد. مشابه این در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که یخادعون الله و هو خادعهم ولکن لا یشعرون. اینا دارن با خود و نیرنگ زندگی میکنن، اما نمیفهمن کی دارد اینا رو بازی میدهد و کی دارد نقشه میکشد. آیه 9 سوره مبارکه بقره این بود که یخادعون الله والذین آمنوا، یعنی منافقین دین خدا و پیروان دین خدا را به بازی گرفتن. اما و ما یخدعون الا انفسهم، این حسر است، اینا دارن خودشون رو فریب میدن. و ما یشعرون. بعد از این که ذات اقدس اله فطرت و قلب را از درون، انبیا و راهنمایان و ائمه علیهم السلام از بیرون، کسی با داشتن این همه انبیا و اولیا راه های باطل بگوید ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، در قیامت در جهنم میفرماید نه، عذاب هر دو برابر است، هم مستضعفین سلطه پذیر هم مستکبرین سلطه طلب. اگر مستضعف آگاه نباشد که اصلا معذب نیست، ذات اقدس اله حجت رو تمام میکند بر اونها. معلوم میشود که اونجا معلوم شد چی جرم است چی جرم نیست. در فضایی که معلوم است چی گناه است چی گناه نیست، اونجا دین هست، امام هست، روحانی هست، عقل هست، فطرت هست،
این رو آیه مفروغ گرفته که چی جرم است و چی جرم نیست. خداوند دو تا مستضعف را در قرآن بازگو میکند. اونایی که مستضعفینی بودن که یستضعفهم مثلا آل فرعون یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم، اون گروه را مشمول رحمت خاصه خود میدانه. اما یه دی که سلطه پذیرم که تابع ساده و کبرا هستن در جهنم میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدای عذاب این مستکبران را دو برابر بکن، بلکه اینا را گمراه کردن. ذات اقدس الهی فرمود لکل ضعفون، شما هم دو تا عذاب دارید، مستکبرین هم دو تا عذاب دارن. ولیکن لا یعلمون، شما تحلیل نکردید. عذاب مستضعف سلطه پذیر مگر کمتر از عذاب مستکبر سلطه گر است؟ تحلیل قرآن است که لکل ضعفون ولیکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابر دیگران است، مستکبرین هم عذابشون دو برابر. مستکبر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم گناه کرد هم گناه را ترویج کرد، دو تا گناه کرد. مستضعف سلطه پذیر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم اصل گناه را مرتکب شد هم رهبری اینها را پذیرفت. فبود ما با داشتن این همه انبیا و اولیا رهبران حق شما این را که خانشین کردید. همین که انسان میترسد، همین که انسان محافظه کار است، همین که انسان مجامله کار است، همین که انسان اهل تسامح است، همین که مداهنه کار است، خب مگه جهنم مال همین هاست دیگه؟ اگر کسی با داشتن راه حق بگوید به من چه به تو چه، خب او جهنم نره پس کی میره؟ مرحوم کلینی رضوان الله در همون بحث امر معروف و نهی از منکر نقل میکند که دو تا فرشته از طرف ذات اقدس اله مأمور شدن که یک منطقه را زیر رو کنن، تدمیر کنن. این دو فرشته وقتی نزدیک محل مأموریت رسیدن، یکی دید که یک پیرمرد سالمند ملتهی مشغول شب زنده‌داری است. گفت من چنین منطقه را عذاب نمی کنم، برای اینکه درش عابدان و زاهدان به سر می برن. اون یکی گفت من مأمورم و این کار می دید. این یکی گفت پس من کسب تکلیف بکنم. طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه، حالا فرشته چگونه نازل می شود، چگونه برمیگردد، چگونه تکلیف دارد، چگونه کسب تکلیف میکند، سوالاتی است مربوط به بحث خودش. اون فرشته‌ای که شک و تردید داشت از مرکز فرماندهی سوال کرد که در این منطقه‌ای که زاهد و عابد هستن این را معذاب بکنیم؟ دستور رسید آری، برای اینکه اینا ساکت بودن، اینا اگر حرف میزدن خب عده گمراه نمیشدن. اینا چه امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن، فقط فکر اینکه خودشون در یاور بودن این فساد دامنگیر مردم شد. به هر طریق این که فرمود و ما یم کرون الا به انفسهم، این در یه فضاییست که ذات اقدس اله می فرماد به این که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اما در اینجا فرماد اینا که در نقش می کشن نمی دونن که با کی داره بازی می کنن، اینا دارن خودشون رو تاب می دن که یه وقتی بترکن. هیچ ممکن نیست کسی نسبت به دیگری ستم بکند، این عقلا محال است. ممکن است یه فعلی، یه کار تلخی، یک سیئه از جان انسان سر بزند، هم در بخش اعتقاد هم در بخش تصمیم گیری که اراده و عزم و امثال ذالک است، این روح را آلوده نکند. هر تصمیم و نیت پلید سمی